بسم الله الرحمن الرحیم. هم مناسبت‌های امروز مناسبت‌های مهم و قابل تأمل و توجهی است برای ملت ما، هم حضار عزیزی که تشریف دارید، همه جزو گروه‌ها و قشرهای مؤثر در جامعه اسلامی و در سازندگی انقلابی کشور اسلامی هستید. و لازم است بنده عرض تشکر و ارادت خودم رو به برادران و خواهران معلم، این قشر زحمتکش و صدیق، و همچنین به برادران و خواهران کارگر، این قشر زحمتکش و خدوم، و همچنین به برادرانی که در عقیدتی سیاسی نهاد مقدس سپاه پاسداران به وظایف مهم خودشون مشغول هستند، و همچنین به دانشجویان و دانش آموزان و مسئولان حاضر در جلسه، مخصوصا اونها که با نام امروز و یاد برجسته امروز، یعنی شهید بزرگوار و فراموش نشدنی انقلاب شهید مطهری، رابطه ویژه‌ای دارند، یعنی محصلین و طلاب مدرسه عالی و مدارس شهید مطهری، عرض کنم. یک جمله اول در باب این شهید بزرگوار بگم، چون مسئله عالم متفکر فیلسوف یگانه ما مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله علیه، مسئله یک یاد خشک و خالی نیست که کسی زحمتی میکشد و از دنیا میرود، یا زحمتی میکشد و شهید میشود و ما لازمه از او یاد کنیم و شکرانه زحمات او رو بداریم، بلکه مسئله یک جریان فکری است در جامعه ما که هرچه می گذرد برجستگی بیشتری پیدا می کند. در زمان حیات اون شهید، کسانی که او رو می شناختند زیاد نبودند، و کسانی که به عمق برجستگی و نورانیت فکری او آشنا بودند باز هم کمتر بودند. اما امروز در محیط ذهنی انقلاب، جریان فکری شهید مطهری یک جریان ممتازی است. این کتابها و مباحث و گفتارهایی که اون عالم دلسوز و مؤید من عند الله به اونها پرداخته است، مطالب یکایک لازم و حیاتی است برای جامعه، چه مباحث اجتماعی، چه مباحث فکری، چه مباحث عمومی و چه مباحث فلسفی خاص. همه اینها چیزهای لازمی است. البته از این کتابها همه نمیتوانند استفاده کنند، سطح خاصی دارد، اما میشود کاری کرد که از این مطالب همه جامعه ما و جوانهای ما استفاده کنند. باید روی افکار شهید مطهری کار فکری بشود، یعنی جمعی اهل تحقیق و علاقمند به کار علمی بنشینند و نظرات و تفکرات شهید مطهری رو در ابواب مختلف استخراج کنند، مثلا در باب وجود، در باب انسان، در باب اختیار، در باب عدالت، در باب تاریخ، در باب قضا و قدر، در باب عرفان و درباره موضوعات بیشمار متنوعی که ایشون در مباحثشون مطرح کردن. از مجموع آثار نظر اون شهید رو استخراج کنند، اگر نظرات مختلفی در طول زمان داشته، مثلا در یک دوره‌ای در این مسئله این نظر را داشته، بعد در چند سال بعد نظر او تغییر کرده بر حسب این کتاب، مثلا اون رو مشخص کنن، روی او کار کنن. این راه گسترش و پیشرفت و شکوفایی فکری جامعه بر مبنای آثار شهید مطهری است و امیدواریم این کار انجام بگیره. و در وضع کنونی همه قشرها باید مسئولیت خودشون رو در قبال این حرکت عظیمی که جامعه ما به اون سرگرم هست پیدا کنن و اون رو به خوبی انجام بدن. به مناسبت معلمین و حضور فرهنگیان عزیز عرض می کنم که عناصر فرهنگی جامعه هر که هستن، هر جا هستن، چه وابستگان به دانشگاه ها، چه وابستگان به حوزه های علمیه و چه دیگران، باید بدانند که امروز دشمن بیشترین همت خود رو گذاشته است بر روی تهاجم فرهنگی. من به عنوان یک آدم فرهنگی این رو عرض می کنم، نه به عنوان یک آدم سیاسی. وقتی نگاه می کنم به صحنه نبرد، یک صحنه نبردی است الان بین شما ملت ایران که طرفدار اسلامید و طرفدار نجات مستضعفین هستید و دشمن نظام استکباری دنیا هستید از یک طرف، و بین دشمنان شما یعنی سردمداران جبهه استکبار و ضد اسلام، دنبال رواشون، عرازلی که در این بین به خاطر منافع شخصی و هواهای نفسانی دنبال بوق استکبار و خر دجال استکبار راه افتادن. ما بین شما از یک طرف و اونها از یک طرف یک کارزاری الان برپاست. شوخی نیست. جنگ نظامی تمام شد. تازه دشمن یعنی استکبار جهانی اگر بتواند حرفی ندارد که جنگ نظامی را هم باز به راه بیندازد. منتها براش آسان نیست. یک کارزار فکری، یک کارزار فرهنگی و سیاسی الان در جریانه. هر کسی به این صحنه کارزار و نبرد بتوانه تسلط پیدا کنه، خبرها رو بفهمه، احاطه ذهنی داشته باشه و یک نگاه توی صحنه بیندازه، مسلم خواهد شد براش که دشمن از طرق فرهنگی بیشترین فشار خود را الان داره میاره. از طرق فرهنگی کم هم نیستند قلم به مزدها و فرهنگی های دین و دل و وجدان باخته و نشسته پای بساط فساد استکبار چه در خارج کشور غالباً و اکثراً و چه تک و توکی در داخل کشور که برای مقاصد استکباری قلم هم بردارن، شعر هم بگن، کار هم بکنن و دارن میکنن. و نبرد فرهنگی رو با مقابله به مثل میشود پاسخ داد. کار فرهنگی رو، هجوم فرهنگی رو با تفنگ نمیشه جواب داد. تفنگ او قلمه. این رو میگم تا مسئولان فرهنگ کشور و کارگزاران امور فرهنگی در هر سطحی و شما فرهنگیان عزیز، هم از معلمتون و دانشجوتون و روحانیتون و طلبتون و مدرستون تا دانش آموزتون و دانشجوتون و تا کسانی که در بیرون این نظام آموزشی کشور مشغول کارند، احساس کنید که امروز سرباز این قضیه شمایید و بدونید چگونه دفاع خواهید کرد و چه کار خواهید کرد. چشمها رو باید باز کرد، صحنه رو شناخت. مثل جنگ نظامی، در جنگ نظامی هم هر طرفی که بدون شناسایی و بدون دیدبانی و بدون دانستن وضعیت دشمن چشمشو ببنده، سرشو بیاندازه پایین بره جلو، شکست خواهد خورد. در جنگ نظام فرهنگی هم همینجوره. ندانید دشمن چه کار میکنه، یا از اون که میدانه فرمان نبرید، از فرمانده فرهنگی دستور نگیرید، یا او از نیروی شما استفاده نکنه و مانور را، سازماندهی را درست انجام نده، پشت سر شکسته. رادیو تلویزیون مسئولیت داره، مدارس مسئولیت دارن، وزارت ارشاد مسئولیت داره، روزنامه ها مسئولیت دارن، مجلات مسئولیت دارن، مجموعه بنای فرهنگی کشور مسئولیت دارن و شما معلمین سنگرتون مشخص کجاست. مسئولیتتون هم بسیار مسئولیت بزرگیست. این نسل رو نسلی که رژیم فاسد و مفسد و ظالم و به شدت پلید گذشته رو ندیده، نسلی که مقدمات انقلاب رو ندیده، نسلی که کتک خوردنها رو در دوران غربت ندیده، نسلی که مهنت جنگ رو با گوشت و پوست خودش لمس نکرده، این نسل داره نو به نو میاد زیر دست شما معلمین. شما میخواید از این نسل انسانهایی بسازید که انقلاب رو حفظ کنن. کار سختی است، نیست اینجور؟ کار بزرگی است. به این کار بزرگ اهمیت بدید، قدر این کار رو بدانید، مردم هم قدر معلمین و کارگزاران تعلیم و تربیت رو بدانند، مسئولین مدارس هم بفهمند که چی تو چنته دارند و چه کار دارن میکنن، و مردم کمک کنند هم از لحاظ مادی هم از لحاظ معنوی به آموزش و پرورش، به مدرسه سازی، به تعلیم و تربیت، تا بشود این صحنه نبرد و کارزار رو پیش برد. و اگر بتوانید شما ملت ایران، شما ستونهای انقلاب اسلامی جهانی، شما ملت شاهد، لتکونوا شهداء علی الناس، شما شهدا هستید، گواهان هستید در جامعه بشری با این امانت سنگینی که بر میشه شماست، تا شما بتوانید این امانت رو حفظ کنید، این بار رو نگه دارید، چشم و دل مستضعفان تمام دنیا رو و کسانی را که به نحوی زخم دیده نظام پلید استکباری هستند به خودتون جلب کنید و اونها رو امیدوار نگه دارید. این مربوط به شما فرهنگیان و معلمان. کارگران هم همینطور. کارگران شاید در طول تاریخ یک جامعه اون زمانی و اون لحظه ای که نیاز به یک فردی یا یک قشری خیلی مهم و مؤثر میشه، اون زمان و اون لحظه گاهی شناختنش سخته. من عرض میکنم کمتر دوره ای از دوره های زندگی این ملت احتیاجش به نیروی کار صادق و مؤمن به قدر دوران انقلاب نبوده و کم زمانی بوده که اینقدر نیاز داشته باشه به نیروی کار مؤمن و سالم و صادق که در دوران انقلاب به خصوص در این دوران فعلی احتیاج داشته و نیاز داشته. و به حمدالله کارگران در کشور ما و جامعه ما همون جوری که از اونها انتظار میرفت عمل کردند. من از روزهای 18 و 19 و 20 و 21 بهمن سال 57 یک خاطرات عجیبی دارم که حالا وقت نقلش نیست. اجمالا اون روز ما فهمیدیم که سیاست‌های جهانی برای انقلاب اسلامی چه خوابی دیدن چه خواب خطرناکی. و این خواب شوم رو میخواستن به وسیله کارگرها تعبیر کنند و کارگران مسلمان ما اونچنان با پشت دست تو دهن اینها زدن که رفتن که دیگه برگردن. این رو من به چشم خودم مشاهده کردم از نزدیک، روایت نیست. گروه های چپ، گروهک های وابسته، اون روزی که هنوز این پرچم رنگ رو رفته پوسیده کاملا مثل امروز سقوط نکرده بود و نیفتاده بود، پرچم تفکرات الهادی مارکسیستی که به حمد الله دنیا از شر افسون این تفکرات شیطانی خلاص شد، تلاش زیادی می‌کردند تا از کارگرها استفاده کنند. از یه طرف اینها، از یک طرف هم عناصر بازمونده تهمونده بساط طاغوت، اونها هم از یک طرف به شکلی بسیار موذیانه. و کارگران ما دو کار انجام دادن که این در تاریخ ما موندنیست. یکی این که نگذاشتن گردش چرخ کارگاه بخوابه، همون مقداری که ممکن بود. حالا اونجایی که نتوانستند مسئولان مربوط امکانات فراهم کنند و مواد اولیه، اونجا که خب بحثی نیست، اما تا اونجایی که مواد اولیه بود و ماشین بود و ابزار بود، کارگر بود. کارگر نگذاشت کار لنگ بشه. ما در طول این 11 سال یک روز مسئله کارگری به معنایی که دشمن میخواست نداشتیم. این یک. یعنی کارگران کشور ما به خاطر ایمانشون، یک مسئله اسلامی و ایمانی است، هیچ چیز دیگه نیست، به خاطر ایمانشون، به خاطر عشقشون به اسلام و انقلاب، به خاطر ارادت صادقانشون به امام عظیم الشأن که مردم واقعا کارگران و دیگر قشرها از اعماق جان به اون مرد ملکوتی و الهی عشق می‌ورزیدن و نمی‌خواستن خاطر او آزرده بشه و به اسلام ایمان واقعی داشتن، این موجب شد که این حرکت انجام بگیره. این یک کار. و کار دوم، حضور در صحنه جنگ. سخت‌ترین دفاع رو کارگران کردن، چه کارگران شهری چه کارگران روستایی. توی این جبهه ها، این بسیج عظیم مردم، اغلب همین طبقات پایین جامعه و محرومین جامعه بودن و از جمله طبقات کارگر که یک اکثریت عظیمی رو اینها تشکیل دادن. یعنی غیر از نبرد اقتصادی به نبرد نظامی هم پرداخت. خیلی ارزش داره این رو حفظ کنید. یک جمله ای رو مکرر امام می‌فرمودند، در این 11 سال اون جمله مکرر تجربه شد. امام این مضمون رو همواره تکرار می‌کردند که این انقلاب و این نظام مدیون پابرهنه هاست و اون نیرویی که او رو حفظ خواهد کرد همین پابرهنه ها هستند. طبقات محروم جامعه، فساد رو در دوران رژیم فاسد و مفسد پهلوی طبقات مرفه بیدرد، سرمایه داران فاسد، اون کسانی که متکی بودند به پولی که از راه‌های نامشروع و بندوبست‌های سیاسی و فساد در عمل به دست آمده بود، فساد رو اونها در جامعه رایج می‌کردند. همونها موجب شدند که اون رژیم ساقط شد، چون رژیم منحوس پهلوی متکی به اونها بود. این نظام رو قشرهای محروم، قشرهای متوسط که غالب مؤمنین رو اینها تشکیل میدهند به وجود آوردند و حمایت کردند و ازش دفاع کردند و اینها وفادارند و پشتیبان این نظام هم اینهاند. لذا این نظام به پشتیبانی این توده عظیم مردم مؤمن مندنی و پایدار و با دوامه. من به کارگران سفارش میکنم که در هر بخشی مشغول کار هستند، کارگاه‌های بزرگ، کارگاه‌های کوچک، کارهای دستی، کارهای ماشینی عظیم، کارهای کشاورزی و روستایی، هر جا هستند، این روزها را روز کار بدانند، این دوران را دوران کار جدی بدانند و کار را هم عبادت بدانند. این کاری که شما میکنید برای توسعه و پیشرفت کشور، این یک عبادت قطعی است. به مسئولان هم سفارش میکنم که پاس طبقات کارگر و محروم و مستضعف، این مردم مؤمن رو بدارند، اونها رو در قوانین، در مراجعات اداری، در کارهای گوناگونی که با دستگاه‌های دولتی دارن مورد توجه قرار بدن. سیاست اداره کشور باید در جهت سود طبقات محروم و رفع محرومیت از اونها باشه، کما اینکه همین جور هم هست. به حمد الله این سیاست‌های اقتصادی که امروز دولت دارد تعقیب می‌کند و من این سیاست‌ها رو می‌شناسم و می‌دانم دارن چه کار می‌کنند، در جهت خدمت به محرومینه و از طرف قشرهای مختلف بایستی ان شاء الله همکاری بشه تا کشور بتواند نیازهای محرومین رو برآورده کنه. و یک جمله کوتاه هم راجع به برادران عقیدتی سیاسی عرض کنم، بعد یک مطلب دیگری هست که اون رو عرض خواهم کرد و اون این است که برادران عقیدتی و سیاسی که در سپاه پاسداران مشغول خدمت هستند، این کار رو بایستی خیلی مهم بشمارند. زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رکن رکین و پایه محکم دفاع از انقلاب در کشور، یعنی یکی از دو بازوی نیرومند مسلح جمهوری اسلامی است به تعبیر امام عزیزمون، که دو بازوشون رو اینجور بلند کردن به بنده می‌فرمودن سپاه و ارتش. یک بازو ارتش است، یک بازو سپاه. و قوام سپاه به روحیه انقلابی و ایمان این جوانان پرشور و مؤمن است. این ایمان بایستی هم حفظ بشه، هم تقویت بشه و هم با روشنبینی و عمق فکری از جهات اعتقادی و سیاسی همراه بشه. این کار رو عقیدتی سیاسی میکنه. وظیفه ایست بسیار مهم و مسئولان سپاه همکاری باید بکنن تا این وظیفه رو این برادران بتوانن به خوبی انجام بدهن و انشاءالله خیر و صلاح این کار برمیگردد به انقلاب و کشور. و اما این مسئله‌ای که در سطح جمعی از اهل فکر و اهل نظر این روزها در جریان است، مذاکره کردن، مذاکره نکردن، بعضی حرفی میزنند، بعضی حرف دیگری میزنند، اینها چیزی می‌نویسند، اونها چیز دیگری می‌نویسند. راجع به این موضوع من یک جمله کوتاهی رو خیرخواهانه و دلسوزانه باید عرض کنم. قبلا من این رو عرض بکنم به عنوان یک نکته که بنده از اظهار نظر که کسی نظر سیاسی خودش رو بیان بکنه نگرانی ندارم. نظر سیاسی است، مادامی که در اظهار نظری که کسی می کند دروغ و تهمت و فتنه و فریب نباشه مانعی ندارم. بله، اگر دروغ بود، افترا بود، فریب بود، ما به عنوان مسئول نباید اجازه بدیم یه نفر بیاد مردم رو فریب بده یا به اونها دروغ بگه. اما اونجایی که دروغی نیست، تهمتی نیست، فریبی نیست، اهانت به کسی نیست، چه مانعی داره؟ هر کسی نظرش رو بگه. و من میخوام به نویسندگان و صاحب نظران و قلم به دستان و تریبونداران سفارش کنم که از حرف مخالف آشفته نشن. چرا ما آشفته بشیم؟ ما منطق داریم، ما استدلال داریم. حرف ما نه فقط برای ملت خودمون بلکه برای صدها میلیون مسلمان و غیر مسلمان در دنیا قابل قبوله. چرا ما وقتی حرف منطقی داریم از اینکه کسی یه حرفی بزنه آشفتگی نشان بدیم، استراب نشان بدیم؟ بله، بی جواب نباید گذاشت هر حرفی رو. اگر خلاف هست باید جواب داد، منتها از جاده ادب نباید خارج شد. این به عنوان نکته مقدمه. و اما مذاکره، بنده معتقدم اون کسانی که فکر میکنن ما باید با رأس استکبار یعنی آمریکا مذاکره کنیم یا دچار ساده لوحی هستند یا مرعوبند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
اما مرعوب بودن از این باب که بارها من این رو عرض کردم که استکبار بیش از این که نان قدرت و توانایی خودش رو بخوره، نان هیبت و تشر خودش رو میخوره. اصلا استکبار با تشر زنده است، با ابهت زنده است، با شکلک در آوردن و ترسوندن این و آن زنده است. الان آمریکا جوری با ملت‌های جهان سوم، حتی این اواخر با ملت‌های ثروتمند و قوی جوری حرف می‌زنه که انگار اگر او نخواد اینا نمیتونن نفس بکشن. اصلا حرف زدن آمریکا امروز با شوروی، با اروپا هم آمریکا همینجور حرف میزنه، با کشورهای جهان سوم در آفریقا و در آسیا که به جای خود، اونها هم متاسفانه باور میکنن. ملت ها رو نمیگم ها، سرنمداران باور میکنن، در حالی که اگر 10 تا از این کشورها، نمیگم همش، 10 تا کشور از کشورهای فقیر دنیا، نه اون پول دارا و چیز دارا، بیان با هم متحد بشن و تصمیم بگیرن که از آمریکا نترسند و با آمریکا کار نداشته باشن و به آمریکا باج هم ندن، اجازه ندن او از اونها استفاده بکنه، استفاده سوق الجیشی، استفاده نظامی، استفاده اقتصادی، اگر 10 تا کشور اینجور دست به دست هم بدن، آمریکا رو وادار میکنن و عقب میشینه. نه فقط آمریکا رو، بلکه جناح مستکبر دنیا رو میتوانن وادار کنن به عقب نشینی. دلیل واضح این امر اینه که هر جا توی کشورهای همین کشورهای فقیر هر جا یک انقلابی به وجود آمد و یک دولتی سرکار آمد که به آمریکا باج نمیخواد بده، آمریکا تمام نیروش رو متمرکز کرد برای اینکه اون دولت رو ببره، از بین ببره و شکست بده و یک دولت طرفدار رو خودش بیاره. خب چرا؟ چون میترسن، چون میدانن که با یک دولت انقلابی، ولو در آمریکای لاتین، ولو در انتهای آفریقا، اینا نمیتونن منافعشون رو تأمین کنن، نمیتونن اون کار رو که میخوان انجام بدن. در نیکاراگوئه، با اینکه نیکاراگوئه کشور بسیار فقیری است، یک کشور کوچک با یه جمعیت کم، با منابع مالی خیلی ضعیف، یه دولتی سر کار آمده بود، اونقدر پول داد آمریکا به ضد انقلابیون اونها و فشار آوردن از اطراف و اکناف که مجبورشون کردن. اون بیچاره ها خب پایه های مردمیشون هم اونقدر محکم نبود، پایه های ایمانیشون هم اونقدر محکم نبود، قدرت فشار هم نداشتن، از اول هم خودشون رو متکی به یه جای دیگه‌ای بار آورده بودن، نتونستن رفتن کنار. اگر آمریکا از دولت‌های انقلابی واهمه نداره، مقاومت اونها برای او یک مقاومت غیر قابل نفوذ نیست، چرا میخواد اونها رو واژگون کنه؟ اگر احتیاج نداره خیلی خوب، فلانجا یک حکومت انقلابی سر کار میاد، آمریکا بگه خیلی خوب بیا، ما با تو قطع رابطه میکنیم، به تو کمکم نمیکنیم. چرا؟ توطئه میکنن برای اینکه او رو از بین ببرن، برای خاطر اینکه میدانن که اگر او سر کار باشه اینها دیگه نمیتونن منافعشون رو تامین کنن، نمیتونن اونجا زور بگن. پس یک دولت انقلابی هم حتی میتونه به اندازه شعاع خودش آمریکا رو عقب بزنه یا متوقف کنه. اینا غیر قابل شکست نیستن اونجور که وانمود میکنه. دلیل واضح دیگر در این که استکبار یعنی آمریکا، بحث من راجع به آمریکاست، اونجوری که ادعا میکنه قدرت نداره و هیبت او، هیبتی که آدمهای ضعیف رو میترسونه، خیلی بیش از قدرت واقعی اینه که خیلی جاها میخوان اعمال قدرت و اعمال زور کنم، قادر نیستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اونجایی که میتوانستن کردن و او پاناماست. اگر آمریکا میتوانست اون کاری را که در پاناما کرد در کشورهای انقلابی دیگه، در همون کوبایی که اونقدر ازش ناراحتن و شکار آمریکا از دولت کوبا، اگر میتوانست اون کارو بکنه در کوبا هم انجام میداد، پس نمیتونه. اگر میتوانست این کار رو در کشورهای دیگری که در اون منطقه هستند یا در مناطق دیگر و با سیاست آمریکا مخالفن، اگر میتوانست انجام بده انجام میداد، به دلیلی که در پاناما انجام داد. اینا که فکر مسائل انسانی نیستن. دولت آمریکا که به فکر قوانین بین المللی نیست، احترام به حقوق ملت ها اینا نمیذارن که یه وقت بتوانن وارد یک کشوری میشن بدون اعتنا به حقوق اون ملت، حکومتش رو، دولتش رو از بین میبرن. اون بابا رو برداشتن بردن زندانی کردن در کشور خودشون. هر جا بتونن همین کارو میکنن. اونجایی که نمیکنند نمیتوانن. این واقعیت قدرتشون و نمونه واضحش خود کشور انقلابی ماست. خواستند حمله نظامی کنند، نتونستند. قضیه تبس یادتونه؟ پس آمدن اما نتونستند. اگر می توانستند 10 بار دیگه هم می آمدن، نتونستند که نیومدن. قدرتش نداشتن، میدونستن شکست میخورن. اون وقتی که خیال میکردن میتوانند، ملاحظه نکردن که این خلاف حقوق ملت ایرانه، این برخلاف قراردادهای بین المللی است، این برخلاف عرف بین المللی است که انسان از اون طرف دنیا بیاد این طرف هلیکوپتر وارد مرزهای کشوری بکنه. این ملاحظات نکردن، خیال میکرد میتونه. اون نادان اسبق آمد، بعد دید نمیتونه، شکست خورد. و اگر میتوانست بازم میامد و نتوانست. شکی نیست که در این 11 سال آمریکا اگر میتوانست نظام جمهوری اسلامی رو از بین ببره میبرد، نتونست. این معنای اون حرفی است که امام فرمودند و با همون تعبیر امام درسته که آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. طرف قضیه
از طرف مثبت هم مرغوب شدن از توانایی ها و اقتدارات آمریکا چیز بسیار غلطی است. خیلی از کشورها هستند که وابسته با آمریکا، مراود با آمریکا، سران اونها دوستان آمریکا، اجازه کمترین اهانت به آمریکا تو اون کشورها داده نمیشه. آمریکا برای اون کشورها چیکار کرد؟ کدام مشکل اونها رو برطرف کرد؟ کدام نقطه کور زندگی اونها رو باز کرد؟ کدام سنت رو سرشون ریخت؟ کدام خیر رو به طرف اونها سرازیر کرد؟ چرا مرعوب میشید نسبت به اقتدارات آمریکا؟ به عکس اون کشورهایی که در خانه رو روی این دزد خائن باز گذاشتن وارد شد، هرچی بود برد. اگر اعتباری داد برای این داد که با اون اعتبار برن تو بازارهای خود او و دلا پهنا قیمت رو حساب کنن، جنس بخرن تا کارخونه هاش بچرخه، اگر وام داد برای این داد که با اون وام برن محصولات خودش رو بخرن یا هم پیمانانش رو، اگر سلاح داد برای این داد که از دشمنان او با این سلاح دفاع کنن نه از دشمنان خودشون. نمونش رژیم گذشته ماست. اینجور نیست که اگر آمریکا با یک کشوری بد بود اون کشور دیگه نتونه تو دنیا نفس بکشه، اگر خوب بود اون کشور دیگه خیالش آسوده باشه. خود آمریکایی‌ها دارن اینجوری تبلیغ میکنن، اینجور وانمود میکنن که اگر کشوری با اونها بد باشه تمام راه ها به روی او بسته خواهد بود. نه آقا، اینجور نیست. ما 11 سال شعار مرگ بر آمریکا از دهن مردممون نیفتاده، راه ها هم رو ما بسته نبوده. اگر ما تلاش کردیم، اگر ما همت کردیم، تونستیم راه خودمون رو باز کنیم. مگر دنیا مال آمریکاست؟ چیان این زورگوهای قلدر متکبر فاسد مدعی که ادعای مالکیت دنیا رو میکنن؟ غلط میکنن. نه از اون طرف اگر با کسی دوست بودن اینها خیرات و برکات بر سر اون ملت نازل خواهد شد. نه آقا، اینا با کسی که دوستن مایه بدبختی و روسیاهی اون ملت میشن. این که مسئله مرعوب شدن. و اما ساده لوحی مذاکره، مذاکره یعنی چه؟ صرف این که شما برید با آمریکا بنشینید حرف بزنید مذاکره کنید مشکلات حل میشه؟ اینجوری که نیست. مذاکره در عرف سیاسی یعنی معامله. مذاکره با آمریکا یعنی معامله با آمریکا. معامله یعنی داد و ستد، یعنی یه چیزی بگیر یه چیزی بده. تو از انقلاب اسلامی میخوای چی بدی به آمریکا تا چیزی از او بگیری؟ بگو ببینم. اونی که شما میخواید بدید به آمریکا تا در مقابل از او چیزی بگیرید، او چیه؟ ما چی میتونیم با آمریکا بدیم؟ او چی میخواد از ما؟ او میدونید چی میخواد؟ و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. والله که آمریکا از ملت ایران از هیچ چیزشون به قدر مسلمان بودن و پابند به اسلام ناب محمدی بودن ناراحت نیست.
محمد 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 محمد
او میخواد شما از این پابندیتون دست بردارید. او میخواد شما این گردن برافراشته و سرافراز رو نداشته باشید. حاضری؟
میگن بیایید با گروگان‌ها معامله کنید. این هم ساده لوحیست. ما البته از اول اعلان کردیم که ما مایلیم به قدری که قدرت داریم کمک کنیم که گروگان‌ها آزاد بشن. ما که مالک گروگانگیرها نیستیم. اونها مردمان مستضعف مظلومی هستند که روی انگیزه های گوناگونی گروگان‌ها رو در اختیار دارن. ما تا اونجایی که از لحاظ اصول ما اشکالی نداشته باشه و حرف ما برندگی داشته باشه حرفی نداریم ما کمک کنیم، اما نه برای آمریکا، نه برای خاطر آمریکا، برای خاطر تکلیف، برای خاطر انسانیت، برای خاطر این اصول. این اصول ماست. آمریکا چیه؟ مگه ما برای خاطر آمریکا این کارو میکنیم؟ حالا فرض کنیم که یه نفری آمد برای خاطر آمریکا این کارو کرد، آمریکا چه پاسخ خواهد داد؟ در خبرهای همین دیروز و پریروز خوندیم در تلکس ها که از اون طرف بوش از سوریه به خاطر کمکش به آزادی گروگانها تشکر کرده، از اون طرف دولت آمریکا به سوریه اخطار کرده یا به تعبیر اونها هشدار داده که شما خیال نکنید که صرف آزادی این گروگانها برای عادی شدن روابط شما و آمریکا کافیه، باید در سیاست هاتون تجدید نظر کنید. اون وقت اسم برده در سیاست های مربوط به جنگ اعراب و اسرائیل، یعنی وارد پیمان کمپ دیوید بشید. خاک بر سر اون ملت و دولتی که زیر بار این جور تحمیل های آمریکا بره.
توقعات آمریکا نسبت به کسانی که در اونها اندکی احساس ضعف میکنه. باید در سیاست هاتون تجدید نظر بکنید. سیاست های جنگ اعراب و اسرائیل چه ساده لوحی است. کسانی بگن بریم بشینیم پشت میز مذاکره با یک دستگاه متکبر و بی‌اعتقاد به اصول انسانی و حقوق بین الملل. آمریکایی‌ها اعتقاد ندارن به اصول بین الملل و به حقوق بین الملل. دولت آمریکا همون دولتی است که افسر جنایتکارش دستور تیر داد، موشک شلیک کردن هواپیمای مسافری چند صد نفره رو توی دریا ساقط کردن و مرد و زن و کوچک و بزرگ رو نابود کردن و دولت آمریکا این افسر رو محاکمه نکرد. و شنیدم که رئیس جمهور فعلی آمریکا به اون افسر مدال لیاقت داده. اینها چی میگید شما؟ اینا به حقوق بین الملل مگر معتقدن؟ اینا به حقوق انسان ها مگر معتقدن؟ نخیر.
من با مذاکره با آمریکا مخالفم و دولت جمهوری اسلامی بدون اجازه من امکان نداره چنین کار رو بکنه و خودشون هم قاعدتاً با چنین کاری موافق نیستن. بعضی میگن بعضی میگن دیپلماسی فعال. بله، ما معتقد به دیپلماسی فعال هستیم. ما معتقدیم که وزارت خارجه ما باید در سطح جهان منهای همین چند موردی که استثنا کردیم مشغول فعالیت باشه. البته بارها گفتیم عزت را و حکمت را و مصلحت را رعایت کنه، برن با همه دولت‌ها ارتباطات داشته باشن، سیستم‌های مختلف، عقاید مختلف، روش‌های گوناگون مانعی نداره. لکن منطقه ممنوعه‌ای وجود داره، از اون منطقه ممنوعه نباید تجاوز کنه. اروپا یک نمونه است. با دولت‌های اروپایی ما مجاز کردیم از زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ایشون اجازه فرموده بودن که با دولت‌های اروپایی ارتباط برقرار باشه و وزارت خارجه ما فعالیت فراوانی داشت. خب حالا من سوال می‌کنم، واقعاً با وجود اینکه ما با بسیاری از دولت‌های اروپای غربی روابط دوستانه و داد و ستد داشتیم و قطع رابطه نبودیم، آیا اونها همون جوری که توقع می‌رفت با جمهوری اسلامی برخورد کنن همون جوری برخورد کردن؟ نه، تازه اونها از آمریکا ضعیف‌تر. دیدیم در قضایای مختلف نشون دادن اون باطن مخالف خودشون با جمهوری اسلامی و با اسلام رو. مسئله اسلام. من عرض می کنم برای این که دنیا روی شما حساب کنه شما باید خودتون رو قوی کنید. برای این که دنیا مجبور بشود عزت و کرامت شما ملت ایران رو نگه بداره باید به خودتون متکی بشید و نیروهای ذاتی خودتون رو بایستی شکوفا کنید. نیروی علم را، نیروی اقتصادی را، نیروی کار را، قدرت دفاع نظامی را. اگر ملتی قوی شد، اگر ملتی یک پارچه شد، اگر ملتی به خدا متکی بود و از شیطانها نترسید، اون ملت وادار خواهد کرد حتی دشمنانش رو که برای او احترام قائل بشن. همچنانی که امروز به حمدالله علی رغم همه چندهایی که گاهی رسانه‌های وابسته به استکبار درباره ملت ایران و نظام اسلامی میگن، همه ملت‌هایی که ایران رو میشناسن و ملت ایران رو میشناسن برای شما ملت ایران احترام قائلن. این ما از نزدیک دیدیم. ملت ایران یک عظمتی داره در مقابل چشم حتی دشمنانش. به خاطر اتکاء به نفس. اتکاء به نفستون رو حفظ کنید. از دشمن نترسید. مرعوب هیاهوی مجنونانه آمریکا نشید. وحدت خودتون رو حفظ کنید به خصوص من تأکید میکنم روی حس این وحدت. پشت سر دولتتون باشید. اگر کسی گوش کرده باشه تبلیغات دشمنان رو خواهد دید. بیشترین تکیه اونها امروز رو همین دو نکته است. روی اختلاف، هی میگن اختلاف هست، اختلاف هست، اختلاف هست. برای اینکه مردم اگر کسی گوش کرد ولو اختلافی هم نمیبینه، بگید لابد چیزی هست که اینا میگن. یکی هم راجع به مسائل اقتصادی، ای مرتب وضع مالی چنین و چنان ایران، وضع عقب مونده دولت بچه، در حالی که نخیر، این خلاف واقعه. ما البته مشکلاتی الان داریم که در حال پیشرفت به سمت حل اون مشکلات هستیم. 8 سال جنگ مگر شوخیه؟ من چند سال قبل از این به یه مناسبتی در یک صحبت تلویزیونی گفتم که بعد از دوران جنگ در سالهای 1320 که بنده خیلی کوچک بودم، یادم میاد اجمالاً با اینکه اون وقت جنگ در ایران نبود، جنگ در دنیا بود، به ایران ربطی نداشت، اما باد جنگ خورده بود به ایران، تا مدتها نان گندم پیدا نمیشد. ما خودمون در خانه خودمون نان جو میخوردیم، نان گندم پیدا نمیشد که مردم بخورن. در شدیدترین وضع مردم زندگی میکردن. شکر پیدا نمیشد که مردم یک چاییشونه بتونن با قند بخورن. امروز به حمدالله ما 8 سال جنگ رو تحمل کردیم، اون جور مشکلاتی رو نداریم. این به خاطر این است که ملت پشت سر دولته، به خاطر این است که ملت بیداره، به خاطر این است که مسئولان کشور دلسوزند و علاقمندند. با همین طریق پیش برید، به فضل پروردگار، به اتکای به نیروی مخلصین این جامعه، این مشکلات برطرف خواهد شد و چشم دشمنان کور خواهد شد. ما هیچ احتیاجی نداریم به اینکه دشمنان سوگند خورده ما مثل آمریکا برای ما دل بسوزونن و ما هیچ به دنبال مذاکره و رابطه با اونها نیستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.